آن رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایید.
عصر بهارتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 16 هست، ششم شوال، 16 فروردین 1404، و زمان پخش برنامه پرسمان قرآنی با پاسخگوی حجت الاسلام ملکی. 45 دقیقه بشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. انشالله خادمین خودتون در شبکه رادیوی معارف رو هم از دعای خیر بهرمند بفرمایید. آغاز برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من قبل از اینکه وارد برنامه بشیم رسما عذرخواهی میکنم از عزیزان شنونده به خاطر گرفتگی صدا، امیدوارم که بنده رو ببخشید. در استودیو برنامه در محضر کارشناس گرانقدر جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی بزرگوار هستیم. حاج آقا سلام علیکم.
ممنون، سلامت باشین انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین آرزوی قبولی اعمال و عبادات همه شما عزیزان و بزرگواران در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که عزیزان شنونده استحضار دارن، سخن آغازین ما در برنامه پرسمان قرآنی بحث مقدماتی جناب استاد ملکی هست که با رویکرد درد و درمان نگاهی دارن به آیات قرآن. آیاتی از سوره مبارکه جن رو با صدای استاد کریم منصوری از قرآن عزیز هموطنمون همراه خواهیم بود و از بیانات جناب استاد ملکی استفاده خواهیم کرد.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید. و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند، چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند. بگو من تنها پروردگار خود را میخوانم و کسی را با او شریک نمیگردانم. بگو من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم.
جناب استاد آماده هستیم که ادامه بیان شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکنم در آیه 16 به نظر میرسه که این کلام کلام خود پیامبر عظیم الشانه و الله استقامو، این مقول قول پیامبره. و آیه 18 هم و انه و اندل مساجد لله، این هم ظاهرش اینه که از کلام پیامبر عظیم الشانه که میفرمایند که مساجد و معابد، اون جاهایی که انسان ها عبادت میکنن و سجده میکنن، اینها مال خداست.
ببخشید استاد، اون آیات قبل مقول و قول همون جنیان هست، اینم علاوه ظاهر عطف به همونا است. چطور میفرمایید که مقول و قول پیامبره؟
از اونجا که در آیه 16 این وحیه، این کلام وحیه و وحی به پیامبر صورت گرفته دیگه، که اگر استقامت کنید بر طریقت، در مسیر و در صراط مستقیم باشید، لأسقیناهم ما ان غدقا،
یعنی نحوه شاید بشه گفت التفاتی صورت گرفته.
احسن. این احتمال همینه دیگه، مثلا اون بخشای 11 تا 12 تا مقول قرها به خود جن برگشت، جنیان برگشت. از اینجا ظاهر است اینه که پیامبر عظیم الشان داره از حقایق وحی بیان میکنه.
بله.
لذا اینجا میخواد بفهمد که ای انسان ها، ای جن، ای انسان، بدان که جایی که عبادت میکنی، مساجد و معابد، اینا مال خداست. حال که مال خداست، فلا تدعو مع الله احدا، دیگه وقتی این مال خداست، بعد خدا رو، مالک اینجا رو، خالق اینجا رو عبادت کنی. بله. دیگه کسی دیگر شریک قرار نده. منتها اینجا ممکنه این شبه پیش بیاد که خب بله، مساجد مال خداست، در مساجد هم غیر از خدا رو عبادت نکنیم. اما غیر از مساجد چی؟ آیه نسبت به غیر از مساجد، این آیه ناظری که نسبت به غیر مساجد هم باید فقط خدا رو عبادت بکنیم.
حالا اینجا هم نگفته که در مساجد فقط خدا رو بخونید، کلی گفته که فلا تدعو مع الله احدا.
مساجد دیگه میگه مساجد، مساجد چون مساجد مال خداست، اون طرف ممکنه شبه کنه که خیلی خوب، حالا غیر مساجد که مال خدا نیست، این کار بخواد یه مفهوم مخالف بگیره. من میخوام این عرض کنم که مساجد منظور فقط مسجدها نیست. در نهج البلاغه داره که اون طرف داشت دنیا را مذمت میکرد، از حضرت فرمود سکلت که عمرک، تو چرا انقدر دنیا را مذمت میکرد؟ میدین دنیا کجاست؟ دنیا متجر اولیاء الله، دنیا مسجد اولیای خداست، محل سجده است، محل عبادته.
بله.
لذا این به معنی اعم مسجده، یعنی ما در روی زمین خدا را عبادت میکنیم، بنابراین مسجد یعنی جایی که خدا را عبادت میکنی. جایی که خدا را عبادت میکنی از نگاه اسلام هر جاست، یعنی شما الان داری راه میری ذکر میگی، خدای خدا را عبادت میکنی.
جناب استاد در واقع اینطوری نمیشه برداشت کرد ازش که میفرماید که ان المساجد لله، یعنی جایی که سجده میکنی برای خداست، یعنی برای خدا فقط باید سجده کرد. فلا تدعو مع الله احدا توضیح اون اولیه که یعنی مسجد که جای سجده است برای خداست، چون سجده برای خداست فقط.
در مسجد انسان سجده میکنه، در معابد میره عبادت میکنه. بس اینه که خب خارج از مسجد چی؟
نه، عرضم اینه که همین که میگه مساجد لله، مسجد منظورم هم مسجد عرفی نیست، یعنی هم هر جایی که عبادت میشه.
این درسته،
هر جایی که عبادت میشه برای خداست، یعنی عبادت برای خداست.
به عبارت دیگه اون فرمایشی که امام حسین علیه السلام داشت طرف عرض کرد که یا ابن رسول الله، من عادت به گناه کردم، یه نسخه برای من بپیچ که من از این عادت به گناه خارج بشم. بعد حضرت این نگاه رو بهش داد، فهمود که کل هستی مالکش خداست، شما برو در ملک غیر از ملک خدا گناه کن.
بله.
هر چی روزی میخوری همش مال خداست، برو روزی غیر خداره. اینجا هم ظاهرش این قصه است که علی حال شما هر جه که داری زندگی میکنی، اینجا محل عبادته، چه مسجد باشه چه غیر مسجد باشه. ما مثل یهود و اینها مطرح نمی‌کنیم که فقط بعد در معبدها باید، مثلا نه،
شما میتونید در هر جا خدا را عبادت کنید. پس هر جا مسجد است، محل سجده است، محل عبادت است. فلا تدعوا مع الله احدا.
معنی
این ناظر بر این نکته است آقای غضنفری که ما بحث درد و درمان رو در اصل مطرح میکنیم، که تویی که هر جا میری اونجا مال خداست، اونجا جای عبادته، اونجا جای تفکرشون، تفکرم عبادته.
بله.
چطور اون وقت شما جایی که مال خداست و محل عبادت است و محل تفکر است تو غیر خدا رو بهش فکر میکنی؟
بله.
یعنی داره یک امر بدیهی بدیهی رو داره برای بشر بیان میکنه.
بله.
جمله بعدی که این دیگه میخوره به خود جنیان، که انهو لما قام عبدالله یدعو، پیامبر رو اسمش گذاشته عبدالله.
بله.
این بنده خدا وقتی که قیام میکنه تا خدا رو بخواند و نماز بخواند، کادو یکونون علیه لبدا. خیلی عجیبه، داره یک حقیقت بیان میکنه که عالم اونقدر خراب شده که یک کسی که بنده خالص خداست و کارش سجده برای خداست، عبادت برای خداست، اما انسان ها چنان از این مدار خارج شدن، این بهترین انسان را از باب تمسخر و از باب اذیت کردن کم از که او را زیر پا بگذارن.
بله.
کادو یکونون علیه لبدا، یعنی بر سرش بریزن و اون را له کنن.
بله.
اینم ناظر بر این مطلبه که انسان باید خیلی حواسش جمع باشه که نسبت بندگان خدا نگاه دقیق و درستی داشته باشه، دیگران رو تحقیر نکنه، به مسخره نکشه. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. پیامبر یا مؤمنان بگویید که من فقط خدا رو میپرستم و برای او کسی را شریک قائل نمیشوم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. من هیچ نمیتونم ضرری به افراد برسونم، نه مایه خوشبختی افراد بشم، یعنی من هیچ کار هستم در عالم هستی، همه چیز در دست اوست. بنابراین با این نگاه که تو فقیری و هرچه داری از او داری، با این نگاه خدا را عبادت کن و بندگی کن. انتم الفقراء الالله. اینا همش ناظر به اینه که ما از این حقایق و از این معارف دور شدیم، برای خودمون مالکیت قائلیم، ضرر زدن قائلیم، نفع دادن قائلیم، رشد دادن قائلیم. در یه روایت صحیحی از پیامبر عظیم شان هست که حضرت فرمودن نه من هادیم نه شیطان گمراه کننده است، بلکه هدایت و ضلالت دست خود خداست.
اینا مؤیدات قرآنی هم داره دیگه، میفرماید مثلا که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خدا میفرماید که تو هر کس رو بخواید و دوستش رو هدایت نمیتونه بکنه.
بله. لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری.
حالا اینم آیه 21 که فرمودید که اگر خطاب به پیامبر باشه، این خیلی عجیبه که پیامبر میگه من هم حتی مالک ضرر و رشد شما
نیستم.
حالا دیگه تو برسه به دیگران که دیگه در برابر ایشون عددی نیستن، یعنی ایشون هم اگر در زندگی ما تأثیر دارن، هدایتگر ما هستن، همش به فرمان خداست.
بله.
خیلی متشکرم. سلام و صلوات خداوند بر نبی رحمت، پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خب در محضر شما بزرگواران شنونده که برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید، بخش دوم برنامه رو آغاز میکنیم که پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده هست. راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار عزیزی میخوام که عرض کنم خدمتون. شماره تلفن‌های 329 10551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. خب اولین سوال از اون شمنده رو با هم میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما دستندرکاران برنامه پرسامان قرآنی، مجری محترم، مهمان عزیز برنامه. دو تا سوال داشتم به نحوی به هم مربوطه. یکی این که ما توی آیه 6 سوره مبارکه منافقون میخونیم که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. البته جاهای دیگه قرآن هم هست که خدا شبیه همین مطلب رو میفرماد که مثلا فلان قوم رو هدایت نمی کنیم. واسه میرم چرا هدایت نمی کنن این اقوام رو، این افراد رو؟ آیا فطرت خداجویی توی این همچین آدم های نیست؟ یا اینکه مشکل جای دیگه است که این را رو خدا هدایت نمی کن؟ و سوال دوم اینه که اگر که دین و قواعد دینی یک امر فطری هست، پس چرا این همه انسان فاسق وجود داره؟ خیلی ممنونم از لطفتون، انشالله که سلامت باشید. سعید شرافت هستم از قم، مزاحمتون شدم.
خیلی متشکرم از برادر بزرگوار جناب آقای سعید شرافت از قم، انشالله که طاعات و عبادات شما هم مورد قبوله خداوند قرار گرفته باشه. جناب استاد دو تا سوال داشتن، یکی راجع به آیه ششم سوره منافقون بود که اگر اجازه بفرمایید این آیه رو با هم بشنویم و پاسخ شما رو بعدا داشته باشیم.
آنها تفاوت نمی کند خواه استغفار برایشان بکنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند.
آیه ششم سوره منافقون رو با صدای ماندگار جناب استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد شنیدیم. جناب استاد سوالشون این بود که در این آیه و حالا جای دیگه هم هست که خداوند میفرماید که خدا فاسقان را هدایت نمی کند، چرا هدایت نمی کنه؟ آیا اشکال در فطرت اونهاست یا اشکال جای دیگه است؟ حالا تا بعد به سوال دوم شما برسیم.
عرض شد که در آیات قرآن کاملا مطلب روشن و صریح و در تجربه خود ما هم این مشهوده، کسانی که خودشون را آلوده کنن به شهوت و به گناه و به زندگی حیوانی، اینها خیلی بوی از زندگی معنوی و زندگی متعالی انسانی به مشامشون نمیرسه واقعش.
بله
این یک واقعیت، منتها این انتخاب مال خودشه. این که خدای سبحانه فرمود که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، نه این که بل اجبار اینها باید فاسق بمانند چون خدا ولشون کرده، نه، خودشون رو به اینجا رسوندن،
یعنی اونها فسق رو اختیار کردن. خداوندم سنتش اینه که فاسق رو هدایت نمیکنه.
بله دیگه،
درست عرض میکنم.
بله بله، علی حال این قد افلح من زکا و قد خواب من
دسا.
خب کی رستگاره؟ کسی خودش رو از آلودگی ها و گناه و بدی و نجاست خاری و شراب خاری اینا خودشو دور کنه. خب این معلومه، این انسان قد افلحه، رستگار میشه، پاک میماند، پاک زندگی میکند، پاک وارد برزخ و قیامت میشه. یکی از دیگه هم خودش آلوده میکنه، وقت خواب من
دستها.
اون کسی خودش آلوده کرد، خب معلومه این ناامید شد، این به حقیقت نمیرسه. این که خدای سبحانه فرماید که خداوند فاسقان را هدایت نمی کند، یعنی فاسقان نمی خواهند هدایت بشوند. این معنیش اینه. این که در آیات زیاد داریم که یهدی من یشا و یا ذل من یشا، خداوند هر کسی بخواد هدایت کند، هر کسی بخواد هدایت نمی کنه، گمراه می کنه. نه این که خداوند خودش گمراه می کنه، نه، ابزاری بهش داده که یکیش چشمه، گوشه، قلبه، فکره، عقله، اختیاره، انتخابه. خب وقتی که از این ابزار خداوندشون سوء استفاده میکنه، خب این نمیخواد دیگه، نمیخواد خداوند به وسیله ابزارش او رو هدایت کند.
لهم آذان لا یسمعون بها،
لهم اعین لا یبصرون بها، لهم قلوب لا یفقهون بها، اولئک کل انعام بل هم اضل. خب این خیلی نکته مهمیه،
یعنی دل دارن
ولی ازش استفاده نمی کنه.
استفاده نمی. چشم و گوش دارن استفاده نمی
کنه. نه اینکه هیچ استفاده نمی کنه، استفاده سوء می کنن. یعنی با گوششون غیبت، تهمت، موسیقی های حرام، با چشمشون برمیشن. پس این یه قاعده است که خداوند هدایت می کند هر کسی را بخواهد، یا گمراه می کند هر کسی را بخواهد، نه بر اساس جبر، نه بر اساس نعوذ بالله ظلم. این یعنی که من ابزار بهش دادم، او از ابزار من استفاده نکرد بلکه بر علیه استفاده کرد.
یعنی مقدماتش در اختیار خود انسانه، انسان بخواد هدایت بشه یا بخواد هدایت نشه.
این نگاه اهل بیت اینه.
بله.
یعنی لا جبر ولا تفویض بل امرون بین امره. نه اینجوریست که اصلا کلن دیگه اهل بیت و خدا و هیچ دیگه نقشی در زندگی انسان نداشته باشه، نه بگونه است که انسان هیچ نقشی در زندگی خودش نداشته باشه، همش اجبار باشه. این گونه نیست و این را هم انسان به تجربه میابد دیگه. الان انسان اگر فرزندش کار خلاف کنه، خود دعواش میکنه انسان دیگه، گله میکنه دیگه، ناراحت میشه. اگر کسی خودش خلاف کنه، خب مأمور میگیره اون رو به زندان میاندازه. اگر جبر بود که کسی نمیتونست کسی رو زندان بیاندازه، برای چی باید زندان بیاندازه؟ اون دست خودش نبوده که.
بله.
درباره انسان ها ما قضاوت میکنیم که فلانی انسان بدی است، بعدم مذمتش میکنیم. خب معلومه که میتونست انسان خوب باشه، نشده که داریم مذمت میکنیم. یا اونایی که انسان خوبی شده اونها تعریف میکنیم. پس این که ایشون سوال کردن که خداوند در آیه 6 از سوره منافقون که فرموده ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، و شبیه این آیه زیاده، ظالمان را هدایت نمیکنه، فاسقان را هدایت نمیکنه، یعنی چون ظالمان و فاسقان خودشون نمیخواهند هدایت بشوند و نمیخواهند از ابزار هدایت استفاده بکنند.
پس فطرت خداجویی دارن، اون تا این فطرت آلوده رو کردن. آلوده کردن،
از بین نبردن. لذا خیلی آقای غزنفری بودن که فاسق بودند و
برگشت
توبه کردند. و شما فوزیل امثال و فوزیل، ما حداقل تو این تاریخ انقلاب افرادی داشتیم که اینها آدمای بد سابقه بودن، اما یک بار متحول شدن، جبهه رفتن، برگشتن،
شهید شدن.
بعدها شهید شدن. بعضی مثلا میگه احساساتی شد رفت جبهه شهید شد. نه، این آدمی که عقبی بسیار بدی داشت، تمام این مشرکانی که به دست پیامبر عظیم الشان مؤمن شدن، عمارها، دیگران خب اینا مشرک بودن تا دیروز دیگه. خب خودشون خواستن که هدایت بشه. من این آیه رو خیلی دوست میدارم، این آیه 146 سوره مبارکه اعراف رو.
بله.
این خیلی آیه تکون دهنده و روشن و صریحه که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق.
بله.
من منصرف میکنم از آیات خودم، از پیامبر خودم، از امیرالمومنین خودم، از اهل بیت خودم، از این همه آیاتی که در عالم هست، اینا رو منصرف میکنم. اینا این آیه ها رو نمی بینند که به خالق آیه ها پی ببرن. کیا رو منصرف میکنی؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اینهای که روی زمین متکبرانه زندگی میکنن،
این کبریایی میکنن.
در حالی که کبریایی فقط مال
خداوند.
خداونده. خب اینا چه بلایی سر خودشون میارن؟ اینا اینن و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها.
بله.
خودشون ایمان نمیارن، نه اینکه خدا نمیگذاره. اینها اگر هر آیه ای و نشانه ای را ببینن، به اون نشانه ایمان نمیآورن.
بله.
و ان یروا سبیل الرشد، اگر راه رشد و تعالی و ادب و آداب و تکامل و اینها رو نشونش بدی، لا یتخذوه سبیلا، اون رو به عنوان راه برای خودش انتخاب نمیکنه.
بله.
اما و ان یروا سبیل الغی، اما اگر راه غی، گمراهی، دنبال ناموس مردم بودن، گناه کردن، اینها رو که نشونش بدی، یتخذوه سبیلا، اون رو انتخاب میکنه. بیناجا بس بس انتخابه،
یتخذوه دیگه منتسب به خود اون افراد دیگه.
اصلا اون بالا گفت لا یتخذو، لا یتخذوه سبیلا، رشد را انتخاب نکرد، راه رشد را، اما راه پستی را، راه گمراهی را انتخاب کرد. چرا اینجوری شد؟ ذالکه
به انهم کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردن خودشون با اختیار آیات ما را، قرآن ما را، پیامبر ما را، نشانه های ما را تکذیب کردن. و کانو انها غافلین، و اونها از این آیات ما و نشانه های ما و زیبایی هایی که ما خلق کردیم از اونها غافل بودند. این غفلت باعث شد که تکذیب کنن و این تکذیب باعث شد که ذائقه شون عوض بشه. آقای غضنفر، این تغییر ذائقه یه چیز عجیب غریبی. اگر انسان اهل آلودگی باشه، حرام خور باشه و در محیط گناه رشد کنه، تو محیط گناه زندگی کنه، نفس بکشه، اینها باعث میشه که انسان ذائقه معنویش و روحیش تغییر پیدا کنه، دیگه در مسیر رشد قرار نمیگیره.
بله.
انتخاب نمیکنه در مسیر رشد قرار بگیره، با خوبان زندگی کنه.
بله.
با انسانهای متعالی زندگی کنه. اون همش دوست داره که با بد و بدان بشینه و اون رو هم بد نمیدونه ها، لذت میبره از این زندگی و قصه میخوره برای کسانی که مثل اون زندگی نمیکنن.
بله.
در یکی از این کشورهای چی رفته بودم، این بنده خدا آمده و طلبه شد در گرجستان. این پدر مادرش گرجی بودن ولی این آمده بود توی مدرسه حوزه علمیه، داشت درس میخوند، مسلمان شده و شیعه شده بود. من ازشون سوال کردم که زبان ترکی بلد بود، گفتم که شما پدر مادرت گرجی هن یا نه مسلمان هن دو آمدید تو گرجستان؟ چون دارید مسلمانان آذربایجان خوب در یه مسئله فرار کرده و رفتن تو گرجستان. خدمتون که عرض کنم، ایون گفت نه اینا گرجیه. گفتم اینا نمیگم به شما خب چرا رفتی مسلمان شدی، طلبه شدی؟ گفت نه، هیچ اصلا کاری با کارم نداره، فقط یه قصه سنگینی در جب من میخورن. وانه این که تو که شراب نمیخوری چطور زنده ای؟
عزیز.
تو شراب نمیخوری چطور زنده ای؟ چطور زندگی میکنی؟ نمیدین این طرف انقدر غرقه در این نجاسات و این حرف شده، کسی که مثل اون نیست، مثل همون کرمی که توی گلولای داره زندگی میکنه، یا اون داستان مولوی که طرف توی دباغی زندگی میکرد و این حرفا، بعد از مسیر عطاری حرکت کرد، این بوی عطر به مشامش خورد و این بیهوش افتاد، بعد براش عطر و گلاب میآوردن طبق اون شعری که مولوی داره، عمیق‌تر میشد این از حال رفتگیش، تا اینکه یکی از اون دباغا از دور دید که اینا نمیفهمن که اینو باید چی کار بکنه،
همه کشنش.
یه مقدار از پوست دباغه به بینی خودش گرفت، یکی هم تو دستش، آمد بالا سرش، از این بوی گندیده دباغی به مشامش که داد، این زنده شد و زنده
مشامش با اون عادت داره،
اون مشامش با اون، یعنی ذائقش این گونه شده.
بله. من خاطرم میاد چند سال پیش با آقای دکتر تیجانی سماوی صاحب کتاب آنگاه هدایت شدم، جایی میرفتیم تو ماشین، من به ایشون عرض کردم که شما که خب به هر حال شیعه شدید و یه مسیر دیگه رو انتخاب کردید و اینا، نسبت به خانوادتون چه احساسی دارید، چی میخواید بهشون بگید؟ ایشون یه آیه قرآن فقط خوندن، گفتن که یا لیت قومی علمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، که ای کاش
حبیب نجار
که ای کاش خانواده من میدانستن که
من به چه جایی رسیدم،
من به چه جایگاه گرامی رسیدم. خیلی متشکرم جناب استاد. راجع به آیه 146 سوره مبارکه اعراف فرمودید، من یه نکته میخوام عرض بکنم، برداشت خودم از محضرتون بپرسم درست هست یا نه. در واقع نکته کلیدی این که خداوند در واقع انسانها رو منصرف میکنه از آیات خودش، همون کبر و کبریایی و تکبره. یعنی این خیلی مسئله مهمیه. و در انتهای آیه هم یه سبب دیگه هم ذکر میکنه که ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا. یعنی این مجموعه ای که انسان کبریایی داشت